أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. اگر اجازه بفرمایید من ابتدا یک گفتگویی رو در واقع با سرکار خانم اکبرنیا آغاز کنم. در این گفتگو یک ابهامی رو که حالا شاید برای بعضی های دیگه پیش بیاد و شاید در گفتگوی شما با مخاطبان دیگر این رخ بده، این رو یه خورده روشن بکنم. در گام بعد از بزرگواران میخواهم که نکته 46 رو به صورت خلاصه و تیتروار بیان بکنن. اگر لازم بود مطالبی رو برون میافزایم، اگر نه وارد نکته 47 میشم. پس فعلا یک گفتگوی داریم، من سوالاتی رو از سرکار خانم اکبرنیا میپرسم و بعد به یک نتیجه میرسم. به این گفتگو بزرگواران توجه بفرماین. سرکار خانم، شما بدون اینکه بخواهید مثلا خودتون ابهامی رو رفع بکنید، پاسخگوی سوالهایی که میپرسم باشید. ببینیم آیا خیلی ساده میتوانیم اونچه که مد نظرمون هست رو بهش برسیم یا نه. به نظر شما اگر در وجود یک انسان ناخونی دچار چرک بشه به حدی که مجبور بشن که این ناخون رو از دست او یا پای او جدا کنن، تا اینکه گوش او عفونت بکنه و این عفونت با درمانهای متعددی زمان ببره و نهایتاً هم ممکنه تأثیراتی بر مثلا شنوایی او بگذاره، آیا می توانیم بگیم اهمیت گوش و عدم عفونتش مهمتر از ناخن یکی از انگشتان و مثلا مشکلی است که در اون پیش بیاد؟
خب فکر میکنم اگر عفونت به منجر به قطع عضو بشه، گوش سخت‌تر از ناخن میشه. فرق میکنه.
بسیار. گام بعد، اگر در اجزای بدن حتی گوش یا چشم عفونتی یا مشکلی پیش بیاد که حتی یکی از گوشها مثلا شنواییش رو از دست بده یا یکی از چشمها خدای نکرده بیناییش رو از دست بده، به نسبت مشکلی که برای قلب پیش بیاد و این قلب نتواند به درستی فعالیت خودش رو انجام بده، احتمالاً شما مثلا به عنوان دوست یک بیمار فکر میکنید در چه حالتی بیشتر نگران او هستید؟
خب وقتی که بیمار به قلب برسه درمانش خیلی سخت میشه، در این حالت خیلی نگران کننده.
نگران کننده. گام بعدی، ما به یک حالت اطمینان میرسیم از اینکه باید یکی از اعضای بدن رو قطع کنن. پای یه نفری که مثلا دیابت داره رو باید قطع کنن، چشم کسی دیگه باید کاری بکنند که اعصابش قطع بشه به خاطر فلان مشکلاتی که در مغز ایجاد میکنه. در برابر اینکه ما اطمینان نسبی حتی داشته باشیم نسبت به اینکه این قلب توان و کارایی لازم رو برای ادامه زندگی نداره، میخوام بگم برای دست یا برای پا یا برای انگشت دست و پا قطعیته، ولی در قلب 100% نیست، ولی گمان بالاییست برای اینکه این قلب دیگه کشش نداره. حالا یه دکتری میگه 2 ماه دیگه کار میکنه، یه دکتری میگه مثلا با این دارو ممکنه 2 سال دیگه کار. آیا باز هم نگرانی شما نسبت به قلب عضوی که یقین کرده این برای قطع شدنش افزون تره یا نه؟
بله، برای قلب بیشتر
نگرانه. بسیار. چرا؟ چون قلب مرکز حیات و تأثیر اساسی بر زندگی و حیات فرد داره. آیا اگر اینکه فرد در اینکه قلبش دچار این مشکل شده یا نشده چقدر تقصیر داره یا نداره در میزان نگرانی آدم تأثیری میگذاره؟
مشکلاتی که قابل حله، قابل
نه، آنچه مربوط به گذشته است. یعنی قبلا فرد مثلا یه چیزی کمتر باید میخورده بیشتر خورده، یا اینکه نه مثلا یک ضربه‌ای بهش زدند یا یک دارویی به غلط بهش دادند. آیا اینکه خودش مقصر بوده یا مقصر نبوده در میزان نگرانی کنونی ما نسبت به این قلب ناهماهنگ تأثیری داره یا نه؟ درست. نگرانی ربطی به این که چقدر خودش تأثیر داشته یا نداشته نداره. خب حالا میایم این قلب رو بر اساس آیات و روایات نسبت به دیگر اعضا میسنجیم. خیلی ممنون تا اینجا از سوالهایی که پاسخ دادید، متشکرم. حالا توجه کنید به گام بعدی. بزرگواران دیگر هم اگر نظری داشتن میفرمایند. الان مخاطبم عموم بزرگواران است. ما بر اساس قرآن و روایت میابیم و میفهمیم که قلب تپنده اعتقادات قابل مقایسه با اعضای سالم که اعمال ما و رفتار ما هستند نیست، قابل مقایسه نیستن. اینو با یعنی شمشیرهای بالا رفته و فرود آمده در طول تاریخ، این شمشیرها حرکتش مثل حرکت دست، حرکتش مثل حرکت پاست، حرکتش مثل حرکت زبان. اما اون چیزی که مؤثر بوده است در این که این حرکت فرد رو بهشتی بکنه یا جهنمی کنه، فرد رو عاقبت به خیر بکنه یا عاقبت به شر بکنه، حرکت دست نبوده، بلکه نیت قلبی فرد بوده است. شمشیر ابن ملجم لعنت الله علیه بالا رفته و پایین آمده، شمشیر جناب عمار در جنگ صفین هم بالا رفته و پایین آمده. اما در این میان تفاوت از اشق الاشقیاست تا یک بهشتی که کشته شدنش به دست عده‌ای نشانه ی حق و باطل در یک جنگ طولانی بوده است. چون میدانید دیگه اینا رو شرح نمیدن. عمار را چه کسانی میکشند؟ اونهایی که به حق نیستند. پس عمار نه که خودش بهشتی است، بلکه تعیین کننده بهشت و جهنم دوتا لشکر هم هست. ما به این میگیم اعتقادات، قلب تپنده انسانیت، ایمان، آسمانی بودن، بنده بودن و و الفاظی مشابهه. حالا اگر ما یک جایی اشاره کردیم گفتیم معاویه اهل شراب بود لعنت الله علیه، گفتیم یزید اهل سگبازی و میمونبازی و بینمازی و بی افتی و بی حیایی بود، یه نفری در تاریخ آمد و اصرار که نه معاویه هرچی خورده آب بوده، نهایت مثلا شربت سکنجبین بوده، بعدش ادای مستا رو در بود. این مثل این است که یه نفری بگه آن نه من شهادت میدم تحقیق کردم انگشتان این آدم سالمه، هیچ نقصی در انگشتانش نبود. ما میگیم خیلی خوب. قلب معاویه با دشمنی نسبت به علی ابن ابی طالب تپیده است. این که الان در این تپش قلب او بی حیایی و بی عفتی مادرش مؤثر بوده یا بی دینی پدرش، الان فعلا بحث ما اون تیکه نیست. اگر قلبی به دشمنی علی بتپد این قلب فاسده. حتی اگر تمام انگشتاش سالم باشه اعضای بدنش هم سالم باشه. حالا میام سراغ ابهام و گفتگویی که با شما داشتیم. سرکار خانم اکبرنیا میگن آقا مثلا اگر ما به لحاظ تاریخی، من البته با تغییری در سوال ایشون دارم مطلب رو عرض میکنم که دیگه وارد متن سوال و گفتگوها نشه، فرض بفرمایید سوال ایشون این گونه طرح شده که آقا ما به لحاظ تاریخی تحقیق کردیم دیدیم که بعضی از این کسانی که مشهور هستند و در دنیا هم مورد توجه هستند، حالا مولویه یا هر کسی مثل او، اینها اعضای بدنشون سالمه، اینا مثلا اهل شراب نبودن. ما میگیم ما که ناراحت نیستیم کسی اهل شراب نباشه، اصلا خوشحال میشیم که هیچ کس در دنیا شراب ننوشد. چرا؟ چون خدا دوست نداره، چون دل صاحب زمان ناراحت میشه. این ساده تر از این. اما اعضا و جواره نسبت به قلب او قابل مقایسه نیست. یعنی اگر خدای نکرده یکی از عزیزان سرکار خانم اکبرنیا بگه آقا من از فردا چادر که میخوام بذارم کنار، روستری رو میخوام بردارم، مثلا میخوام بی حیا در خیابان ها حرکت کنم و بی حجاب، حالا یا نیرو انتظامی باش برخورد میکنه یا نمیکنه، بالاخره به نوعی در خیابان حرکت میکنه که نشانه فساد اعضا و جوارح اوست، نشون میده پاش کوتاست، نشون میده انگشتش آسیب دیده، نشون میده گوشش عفونت داره. اما اگر این اگر رو داشته باشی، چون بالاخره اینا با هم ارتباط داره، ولی عفونت گوش بالاخره ممکنه اون عفونت رو قلب هم اثر بگذاره، آنچنان که متقابلا ممکنه اعتقاد خراب قلبی در اعمال اثر گذاشته باشه. اما اگر قلب این آدم سالم باشه، یعنی باورها، اعتقادات، نیتهاش در مسیر خیر باشه، این آدم وقتی توبه بکنه توبهش پذیرفته است. امروز بی حیایی کرد، فردا توبه میکنه و میگه خدایا واقعا من دیروز اصلا نفهمیدم چیکار کردم، یه غلطی کردم، توبهش پذیرفته است در نظام قرآن و روایت، نه در تجزیه تحلیل خردمند و مانند او. این اگر واقعا توبهش صحیح باشه و از ته قلب باشه و تصمیم به عدم تکرار داشته باشه، باب رحمت خدا بازه، حالا اشک بر امام حسینم بریزه، زیارت امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه تشریف ببره، اسباب توبه و غفران الهی رو برای خودش فراهم میکنه، خدا او رو میاموز. اما اگر قلب او دنبال ایجاد فساد باشه، یعنی حتی ظاهرش مثل داعشیان از برخی از هیئتی های ما پوشیده تر باشه، اما بره تو جمع شیعیان امیرالمومنین بمبگذاری کنه، قلبش دنبال فساده. اگه ظاهرش شادر سرشه ولی ده ها فساد اخلاقی در این محله ناشی از همین آدمه که خودش رو موجه جلوه داده ولی پشت پرده داره غلط های افزون میکنه، این قابل بخشش نیست. این قلب فاسده، این قلب فاسده. اگر کسی مهندسی کرد، اگر کسی پزشکی کرد، در پزشکیش دچار خطایی شد، گاهی افرادی که عزیزانشون مثلا به دست این پزشک دچار مشکل شدن، اخیراً شنیدم یه مثلا بازیکن فوتبالی بعد چند سال 40 سال کما، چقدر کما، از دنیا رفته به خاطر اشتباه یک پزشکی، رفته بوده تو حال کما. اطرافیان او ممکن است او رو ببخشند، ممکن است ازش دیه بگیرند، ممکن است جسم او رو مجازات کنند، قصاص کنند، اما اون کسی که میرود دارویی میسازد که انسانها رو زودتر از بین ببره، دارویی میسازد که یک نسلی رو دچار فلج میکنه، قلب فاسده. هیچ کدوم از شما نمیگید اینم ببخشیم. این اومده وسط یک کشور افریقایی یک آزمایش اتمی انجام داده، الان بعد از گذشت 60 سال 80 سال هنوز فرزندانی که تو اون منطقه متولد میشوند اینا هنوز دچار نقص عضو و مشکلات جسمانی هست. این خیلی فرق میکنه با کسی که حالا یه جای اشتباهی کرده. پس خلاصه سخن این که اگر ما از بعضی از فسادهای اخلاقی یا رفتاری برخی از مدعیان عرفان سخن گفته ایم در طول این جلسات، شما به هر دلیلی به هر نیتی رفتید تحقیق کردید، عمر عزیز را هدر دادید، فهمیدید که نه مثلا الف اهل فساد الف نبوده است، ب هم اهل فساد ب نبوده است، خب شما وقتتون روی اعضا و جوارح و اعمال او گذاشته اید، اصلا اونجا تکیهگاه سخن ما نیست. بله بالاخره همه در طول همه این سالها از فساد رفتاری یزید و معاویه گفتند، اما اگر بنا بود چون یه نفر مشروب میخوره یک حجت خدایی قربانی شود، خب خود متخلف دوم مشروب میخورده، براش از شام مشروب میفرستادن، خب اونجا امیرالمومنین باید خودشونو فدا بکنند، خودشونو قربانی بکنند، بفهمند و علی الاسلام و سلام، وظیفه حضرت این نبوده و چنین هم نکردن. بحث ما بحث قلب است، بحث اعتقادات است، بحث باورهاست و بحث صحت باورهای درست و فساد باورهای غلط است. حالا اگر کسی که باور غلطی داشت فسادی هم در رفتارش بود، یکی از این آقایونی که شما گفتید بله من یه آشنایی دارم مثلا شاگرد خصوصیش بوده و فلان و اینا، او کسی که شما مثلا میگید بله اینجور بوده یا اونجور بوده، خب این آدم خودش بیان میکنه میگه من یه دوره نماز نمیخوندم، این فساد رفتاری اوست. ولی یه موقع این فساد رفتاری به خاطر این است که یه جوانی یه دوره غفلتی داره، بعدش هم توبه میکنه، خدا رو میبخشه. اما یه موقع یک پیری، یک مرادی در ذهن مردم، البته ما که دنبال انشالله پیر و مراد نیستیم، ما باید پیرو به حجت خدا باشیم فقط و بس، به جهت فساد قلب یه دوره نماز نمیخونه، این فساد قلبش مورد نظر و حرف ماست. ما چی کار داریم اون نماز میخونده یا نمیخونده؟ الان مثلا یه حرفهایی راجب مثلا بی اهمیت بودن یا بی اهمیت جلوه کردن زیارت سید الشهدا و همین قرائات و این زیارات و این آداب از یکی از همین معارف به عرفان و مثلا فلان و اینا منتشر شد. خب حرف غلط. اما یه موقع یه راننده کامیونی یه حرف غلطی میگه و گاز میده میره، بارشو میخواد به مقصد برسونه، شما هم ازش انتظاری ندارید اگر مثلا سواد بالایی نداشته باشه. اما یه موقع یه نفری خودش رو در محراب عبادت قرار میده و حرف نابجا میزنه، کسی خودش رو به عنوان امام، پیشوا، حجت، فرمانروا قرار میدهد. معاویه میگه من امام مسلمینم، میگه من امیر المؤمنینم. یه نفری خودش رو به عنوان پیر طریقت و راهنمای سعادت نشون میده و بعد حرفای این گونه میزنه، خیلی فرق میکنه. آنچه مد نظر ماست قلب بیمار است. البته باید اعضا و جواره انسان هم سالم باشه، این به این معنا نیست که شما دندون پزشکی نروید، ولی اگر هم دایر شود بین این که شما سراغ دندان پزشکی بروید یا به کسالت قلبی خدای نکرده بپردازید که شما را نفس نیندازه، خب روشنه که باید به کسالت قلبی بپردازید. الان عده‌ای هستن مثلا مدت ها میگذره و اینا دندون سازی نمیرن، دندون های ناجور، مثلا بوی دهان، شرایط بد، همسرشون هم مشمئز، ولی خب چرا نمیره؟ برای اینکه الان مثلا دندون سازی باید 10 میلیون 20 میلیون گاهی 50 میلیون باید خرج بکنه تا این دندون ها رو سالم بکنه، ولی 200 هزار تومان میتونه فعلا امشب شکم بچه هاشو سیر کنه تا فردا، خب نمیره دیگه. از همین جهت در آمار خیلی از آقایون نسبت به سلامتی جسمیشون نسبت به آقایون به نسبت به خانوم ها کمتر توجه و تلاش دارن. یکی از علت اصلیش همینه، چون این آقا احساس شرمندگی میکنه در مقابل زن و بچهش. بعضی از خانوم هاشون هم دور از جون شما ها از روی نافهمی، از روی دنیا طلبی، از روی دنیا دوستی واقعا زبانشون تیکه تیکه میکنه جگر اینها رو. خب حالا این آقا بلندشه بره سراغ فلان بیماریش، خب نمیره، میگه بذار شکم اینا رو پر کنه. بیماری قلب در مقابل بیماری دهان و دندان، مثلا برای فرد میگه آقا اصلا بذار دهن من فلان طور باشه. حالا دیگه اینجا های مثال های به اصطلاح خیلی ملموس به ذهنم میرسه دیگه، اجازه بدید عرض نکنم، یا برخیش تجربیاتی که بوده است. پس فعلا این عرض من رو داشته باشید، ابهامات دیگری یا سوالهای دیگری اگر در ذهنتون بود اینها رو یادداشت بفرمایید، بعد به موقع بهش میپردازیم. من این سخن رو از این جهت مناسب دیدم که به صورت عمومی خدمت بزرگواران عرض بکنم که اگر زمانی کسی گفتش که آقا نه به نظر من فلانی مثلا خیلی اخلاقش هم خوب بوده، یه خواننده‌ای بود، ما یه معلمی داشتیم خیلی به این خواننده ارادت داشت، بعد یه زمانی مثل اینکه این خواننده مثلا یک کنسرتی چیزی برگزار کرده بود، بعد گفته بود که مثلا عواید این کنسرت رو هدیه میدم مثلا به گرفتاران فلان منطقه محروم، و این معلم ما اومد منو صدا کرد گفتش که ببین اون مثلا خواننده بود که ما مثلا باش راجبش با هم کل و بل داشتیم. گفتم خب و مثلا اون یه همچی کاری انجام داده. پاسخ صحیحی که من باید به اون میدادم، حالا به اینکه چه گفتم الان کاری ندارم، پاسخ صحیح این است که خب اگر ایشون چه از راه حلال چه از راه حرام مبلغی را اختصاص به یه سری نیازمند بدهد، شما باید توجه بکنی به اینکه چی نصیب او میشه. اگه از خانه من به دزده ببره به کسی بدهد، خب او کسی که دریافت کرده که نمیدونه این مال دزدیه، او میخوره نوش جونش، حلالم هست، حالا به آثار وضعیش کاری نداریم بداند یا نداند، ولی از خانه من دزدیده، چه بهره‌ای به او میرسه، چه افتخاری برای اوست. او میخواست بگه مثلا این خواننده خیلی آدم خوبیه، مثلا تو فکر نکن مثلا این خواننده آدم بدیه. اگر یک کسی یه معصیتی انجام بده بعد به واسطه اون معصیت دارای یک سودی بشود، بعد اون سودش رو برود در یک جایی صرف بکنه به اونایی که رسیده، خب اونا خدا به اصطلاح روزیشون رو اینجوری رسونده. اما این آدم به خاطر دزدیش، به خاطر مجلس معصیتی که برپا کرده، به خاطر اشعار نامناسبی که خوانده، به خاطر شرایط گناهی که برای عده‌ای پیش آورده، این باید دونه دونه اینا رو جواب بده. اینکه 100,000 تومان آدم در یه مغازه برداره بره به یه نیازمند بده، که این قلب رو سالم نمیکنه. یه عمل ظاهری، فعله، حرکت دست. با اجازه شما من وارد نکته 47 میشوم. در نکته 47 گرچه برخی از عناوین یا تعابیرش برای بزرگواران غریبه نیست، اما چون در دو جلسه پایانی هستیم میتواند به جمع‌بندی بخشی از مباحث و روشن شدن و یا تفکیک برخی از تفاوت‌ها در مباحث توحید الهی و توحید بشری به ما کمک بکنه. نکته 47 در بحث معرفت الله، معروف خود خدای واقعی خارجی است. ما به فارسی میگیم مثلا شناخت خدا، در معرفت الله معروف یعنی چی؟ یعنی آنچه که شناخته میشود، خود خدای واقعی و خارجی است. خدای متعال یه فعلی داره به نام معرفی. تو احادیث و دعاها داشتیم دیگه، اللهم عرفنی نفسک یا عرفهم نفسه. خدای فعلی دارد به نام معرفی. پس معرفی خدا خود خدا نیست. معرفی خدا خود خدا نیست. معرفی خدا چیه؟ باریکلا، معرفی خدا فعل خداست. فعل خدا خود خداست یا غیر خداست؟
غیر خدا.
غیر خداست. خدا فعلی دارد، این فعل بر ما اثر میگذاره، تأثیر میگذارد. وقتی ما از یه چیزی تأثیر میپذیریم، ما نسبت به اون چیز میشیم منفعل، تأثیر پذیرنده ایم. پس خدا خودش را به ما معرفی می کند و ما نسبت به این فعل خدا منفعلیم. درست؟ یه مثال، همونطوری که خدا به ما رزق می دهد، خدا رازق است. رازق بودن خدا عین خداست یا فعل خداست؟
فعل
خداست. فعل خدا در ما یک تأثیری میگذاره. در عالم تکوین قوانینی وجود دارد که وقتی خدا به ما رزق میدهد، ما منفعل نسبت به اون رزق، دریافت کننده اون رزق سیر میشیم. این سیر شدن ما تأثیری است که ما از اون فعل خدا میپذیریم، ولی محتوای رزق یا روزی که به ما رسیده رو که خدا نمیدونیم. درسته؟ در قصه معرفت هم همین. اون چیزی که در نتیجه فعل خدا بر ما تأثیر میکنه و نفس ما نسبت به اون فعل خدا منفعله، این میشه معرفی خدا خودش را به ما. ما منفعلیم یا فعالیم؟ ما منفعلی. بحثو گرفتید؟ حالا اینجا برای درک تفاوت معرفت الله در معارف الهی و در عرفان به معنای عام و در فلسفه به معنای عام، یه خورده توضیح میدم تا این دوتا تفاوتش معلوم شه. این که میگم به معنای عام، یعنی حالا به جزئیات نظرات افراد کاری نداریم، عمده دیدگاه فلاسفه رو وقتی به چلونیم این توش در میاد، عرفان هم به چلونیم این توش در میاد. پس اگه بخواید عنوان بذارید میشه معرفت الله در نگاه معارف اهل بیت، عرفان و فلسفه. عرفا برخلاف مکتب معارف اهل بیت علیهم السلام قائل به شناسایی خود خدا نیستند. این تیکه رو قبلا گفتیم، یعنی من الان میگم دیگه همه اینو حفظن چون تکرارم کرد. گفتیم اونا ذات حق رو ذو مراتب میدونن. مرتبه اول بگید. میکروفوناتون رو روشن کنید، اگر صدای جانبی نداره در بحث مشارکت کنید. مرتبه اول نه، یه تعبیر دیگه باید بگیم. این درسته. مرتبه اولش چیه؟ واحدیت اوله یا احدیت؟
احدیت.
برای حق متعال قائل به مراتبند. مرتبه اول مرتبه احدیت، مقام کنز مخفیه. اصلا خدا در اون مقام قابل شناسایی نبوده است. مرحله بعد که مقام واحدیت و جلا است، اونجا هم انسان‌ها فقط اسما و صفات خدا را می‌شناسند. بازم راهی به درک معرفت خود حق متعال ندارند. این معرفت خود حق متعال رو در مجموع مباحث توحید امامیه در 40 جلسه عرض کرده ایم. فایل های صوتیش هم در سایت هست، اکثرش هم بزرگوارانی کمک کرده اند پیاده کرده اند. اونجا این بحث رو مفصل گفتیم، تمایل داشتید بشنوید. باز همچون دیگر بحث ها هر جا مسئله نکته ابهامی بود، اگر خطا از بنده بود حذف و تصحیحش میکنم، اگر هم امکان بیان داشتم براتون توضیح میدم. نظر فلاسفه در این قسمت یه شباهتی به نظر عرفا داره، یعنی اونها مثل مرحله احدیت معتقده به اینکه بشر قادر به شناسایی خدا باشد نیستن. اونا میگن انسان فقط معرفت به وجه پیدا میکنه. یه نکته مهم اینجا بگم، از اون نکته هایی که بعدها برای محققین شما خیلی به کار میاد و خیلی جالبه. چرا فلاسفه وارد حیطه شناخت خود خدا نمیشن؟ چون فکر میکنن اگر بخوایم به خدا معرفت پیدا کنیم لازمش احاطه به خداست. پس میگن راهی به شناخت خدا نداریم، معرفت ما نهایتا معرفت به وجه هست. ما ایراد میگیریم پس هر دو در این که ذات مقدس ربوبی قابل معرفت نیست، فلاسفه و عرفا با هم هم نظرند. منتها یکی میگوید در مرتبه دوم و واحدیت ما معرفت به اسما و صفات خدا پیدا میکنیم، یکی دیگر میگوید ما فقط معرفت به وجه پیدا میکنیم. ما سوالمون اینه از هر دوی این دو گروه، میگیم چگونه میشود خدا را پرستش کرد وقتی خود او را نشناخت؟ ما میگیم خود خدا را میشناسیم، نه وجه او را، نه کمالات او را و اسماء و صفات او را. خود خدا را عبادت میکنیم، خود خدا را بندگی میکنیم. اما اونی که شما میگید خود خدا نیست، میگید کمالات خداست، میگید اسماء خداست، صفات خداست. ما میگیم مثلا از کجا میدونید اینا کمالات خداست؟ شما که خود خدا رو نشناختین که. ما تا ذات رو نشناسیم چگونه میتونیم صفاتش رو بشناسیم؟ اینجا نکته مهم اینه، که ما معرفت الله رو بالله میدانیم، معرفت خدا از بالا به پایینه در معارف اهل بیت، در روایات. اما در نگاه فلاسفه و عرفا معرفت خدا از پایین به بالاست. ما معرفت به ذات خدا داریم، ولی نه یک معرفت احاطی، بلکه یک معرفت محاطی. هر دو با تای دسته دار. چون خدا اون معرفت رو اعطا میکنه دیگه. برم نکته بعدی در ادامه همین البته، ولی با موضوع جدیدی در واقع نکته بعدی رو آغاز میکنم. ما در معرفت بر مبنای قرآن و روایت یه معرفت بسیط با تای دستدار و سین داریم، یه معرفت ترکیبی. البته این اصطلاحش از علم منطق و فلسفه گرفته شده، اصطلاحش، و به دو شکلم قابل توضیحه. من هر دو شکلشو اشاره میکنم. در معنای نخست، این البته دو تا معنای متفاوت نیست، ولی یه تفاوت جزئی، یه اختلاف جزئی با هم. در معنای اولیه نسبت به معرفت بسیط، ما نسبت به خدا شناخت داریم، خدا رو میشناسیم، اما این معرفت ما نسبت به حق متعال محجوبه به حجب مختلف. ولی گاهی این معرفت نسبت به خدای متعال هست و این حجاب ها بخشیش یا تا حدی برطرف شده. اینا میگن معرفت ترکیبی، به یه تعبیری اضافه شدن علمی به علم دیگر. در تعریف دیگر گفته می شود که اون معرفت بسیط اون معرفت اولیه است. وقتی ما نسبت به اون معرفت اولیه آگاهی پیدا می کنیم، این میشه معرفت ترکیبی. یه نوعی به تعریف فارسی میگیم شناخت نسبت به شناخت. در روایت شریف نبوی که کل مولود یولد علی الفطره، اشاره به همین معرفت بسیط همگانی داره، یک دست یک پارچه. اما این معرفت چه بسیط باشه چه ترکیبی باشه، در هر صورت ولهیه. اگر این معرفت ما از جنبه عقلانی که خدا به ما عقلی عنایت فرموده است مورد تأمل قرار بگیره، ما خدا را از حدین خارج میکنیم. به عبارتی ما به گزارش عقل اون انفعال انسانی معرفت رو درک میکنی. این که گفته میشود ما در بلایا در گرفتاری ها نسبت به اون نور معرفت متذکر میشیم و متوجه میشیم، به این معنا نیست که معرفت ما معرفت ترکیبی میشه، درجه وضوح اون معرفت بالاتر میره. مثل اینی که یه لامپی حبابش رو از روش بردارم پر نورتر میشه، خود اون نور که نورانی تر نشده، حباب ازش کنار رفت. وقتی اینجا من یه تعبیری رو برای خودم به اصطلاح فسفوری کردم، مشخص کردم که اگه یه وقت چشم میخوره بهش توجه بیشتری بکنم، برای شما این رو عرض میکنم که آری اون معرفت، اون معرفت بسیط اون معرفت سطح پایین، اون معرفت فطری قابل ارتقا هست. اگه خدا بخواد همین معرفت رو هم افزون میکنه، این معرفت رو ترکیبی میکنه، حجابها رو برکنار میکنه. اما از اونجا که ما در برابر معرفت الله منفعلیم، راهی جز بندگی خدا و تبعیت از پیغمبر و اولیاء گرامش وجود ندارد. فعل اختیاری ما و بندگی کردن ما حتی شرط لازم و کافی برای حصول اون معرفت والاتر نیست، ولی سنت خدا بر این تعلق گرفته که از این طریق معرفت رو به ما عطا کنه. هیچ وعده این که اگر کسی در جایی بندگی هم کرد حتما به او عنایت ویژه‌ای بشود نیست، هر چه هست لطف اوست. ولی سنت خدا بر اینه، یعنی اگر کسی بخواهد حجاب‌ها برطرف بشه، حباب‌ها برداشته بشه و حتی اون نور افزونتر بشه و حتی معرفتی نسبت به حقیقت اون معرفت پیدا بشود. راهی جز بندگی خدا و اطاعت حجت خدا نیست. در این خانه و اون خانه رفتن عمر هدر دادن است. و این سخن به تعبیری ما رو در جای فرود می آورد که توان برخاستن ندارد. خیلی مطلب دقیق و عجیبیه. نه شرط لازمه نه شرط کافیه، اما سنت خداست. حضور در مجلس امام حسین، اشک بر امام حسین، حضور در مجلس کسب معارف اهل بیت، نه معارف ارسطو و محی الدین، حضور در محفل روایات، نشستن پای روایات اهل بیت، شاید تو را در موقعیتی قرار دهد که به عنایت خدای متعال نوری به تو عنایت کند، روزنه جدیدی بر تو بگشاید. زبانم الکن از توضیح و جانم ناتوانتر از آن که چیزی به بیان بیاورم. عذاب خدا افزون بر آنان که در خانه اهل بیت رو بستند و در مقابل خانه اهل بیت محل نزول وحی الهی و معارف الهی مغازه هایی باز کردند، جنس تقلبی دست مردم دادند و اینگونه بشریت رو از نور و معرفت دور کردند. لعنت الله علی القوم الظالمین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على